به نام خدا. با سلام خدمت شما دوستان عزیز، به درس 13 از سلسله درس های گروه آموزشی بهینه‌یاب خوش آمدید. اگه خاطر دوستان عزیز باشه، در درس 11 به نحوه مدل سازی مسائل برنامه‌ریزی خطی با متغیرهای عدد صحیح پرداختیم و در درس 12 تلاش شد که نحوه حل مسائل برنامه‌ریزی عدد صحیح به صورت عمومی مورد بررسی قرار بگیره و در اون درس اومدیم روش حل شاخه و کرانه رو خدمت شما ارائه کردیم. برای حل مسائل عدد صحیح روش های مختلفی علاوه بر روش شاخه و کرانه وجود داره که میتوان به روش های صفحات برش، برانچ اند کات و سایر روش ها اشاره کرد که در این درس تمرکزمون روی روش صفحات برش خواهد. این روش از روش‌های بسیار رایج در حل مسائل برنامه‌ریزی خطی عدد صحیحه که در بسیاری از نرم‌افزارها در کنار روش شاخه و کرانه مورد استفاده قرار می‌گیرد. مواردی که در این درس پوشش داده میشه شامل 5 بخشه. بخش اول مقدمه‌ای در خصوص حل مسائل برنامه‌ریزی عدد صحیح خدمت شما می‌گیم. تئوری روش صفحه برش رو در بخش دوم با هم مورد بررسی قرار می‌دیم. 3 حالت خاص روش صفحه برش رو با هم ارائه می‌کنیم و در هر کدوم با ارائه الگوریتم یک مثال حل می‌کنیم که شما ببینید که انواع مختلف روش صفحه برش به چه صورت عمل می‌کنه، که این روش‌ها شامل روش صفحه برش گمری یا کسری، روش صفحه برش کاملا صحیح همزاد و روش صفحه برش کاملا صحیح اولیه خواهد بود. بسیار عالی، می‌پردازیم به مقدمه حل مسائل برنامه‌ریزی عدد صحیح. تفاوت اصلی یک مسئله برنامه‌ریزی عدد صحیح و برنامه‌ریزی خطی در فرض صحیح بودن متغیرهای مسئله است. شاید در نگاه اول صحیح بودن متغیرها این کمک را به ما بکنه که تعداد جواب‌های امکان پذیر مسئله ما قابل شمارش باشه و ما با شمارش و ارزیابی محاسبه مقدار کارایی حرکت جواب‌ها بعد بتونیم جوابی رو با بیشترین کارایی انتخاب کنیم که اون جواب مسئله برنامه‌ریزی عدد صحیح ما خواهد بود. ولی در برنامه‌ریزی خطی با متغیرهای پیوسته این کار امکان نداره، چون متغیرهای ما مقدار پیوسته دارن و ما بی نهایت جواب داریم. اما یک اشکالی برای روش رایجه. اگر ما n رو برابر با 10 بگیریم، تعداد جواب‌هایمون بیش از 1000 میشه. اگر n برابر با 20 باشه، تعداد جواب‌هامون بیش از 1,000,000 و اگر n برابر با 30 بشه، تعداد جواب‌هامون بیش از 1,000,000,000 میشه. اگر هزینه زمانی محاسبه تابعه و کنترل امکان پذیری جواب کسری از ثانیه یا حتی کسری از میلی ثانیه باشه، سالها طول میکشه تا ما بتونیم این جواب بهینه رو به دست بیاریم از میان کلیه جواب ها. و این نکته به ما نشون میده که ما باید به دنبال روش هایی بگردیم که شمارش فضای امکان پذیر مسائل برنامه ریزی عدد صحیح رو تا اونجایی که امکان داره هوشمندانه انجام بده و با کمترین شمارش ما به بهترین جواب در کمترین زمان ممکن برسیم. تفاوت روش ها در این ها هستش. اما یک نکته دیگه هم باید خدمت شما بگم که تعداد 30 متغیر برای مسائل عدد صحیح بسیار کمه و شما در مسائل واقعی میلیون ها یا حتی میلیارد ها متغیر دارین که دیگه امکان بررسی همه اونها وجود نخواهد داشت. پیچ دیگه محاسباتی یک مسئله برنامه‌ریزی عدد صحیح به 2 عامل بستگی داره، یکی تعداد متغیرهای عدد صحیح و یکی دیگه ساختار مسئله. هرچه تعداد متغیرهای عدد صحیح بیشتر بشه، مسئله پیچیدگیش افزایش پیدا میکنه، ساختار مسئله هم به این نحو تغییر میکنه که ساختار، منظور از ساختار مسئله ماتریس ذرایب است که اگر منظم نباشد ما نمیتونیم از تکنیک های موجود برای افزایش سرعت کارایی الگوریتم استفاده کنیم. برخی از ساختارها میتونن زمان حل رو به شدت کاهش بدن که ما در آینده این ساختارها رو مورد بررسی قرار میدیم. اگر مسئله ما در این ساختارها نگنجه، ما مجبوریم از روش‌های عمومی جریان بهینه‌سازی استفاده کنیم برای مسائل عدد صحیح که زمان حل رو افزایش میده. این نکته هم باید خدمت شما بگم که تعداد محدودیت ها اصولاً اثری در دشواری حل مسئله نداره و این برخلاف مسئله برنامه‌ریزی خطی. با توجه به اینکه برنامه‌ریزی عدد صحیح خیلی سخت‌تر از برنامه‌ریزی خطی حل میشه، شاید این راه حل به ذهن شما دوستان عزیز برسه که ما بهتره که فرض صحیح بودن متغیرهای عدد صحیح رو برداریم، مسئله رو با استفاده از LP با متغیرهای پیوسته حل بکنیم، بعد جواب رو گرد بکنیم که جوابمون پیوسته بشه، در صورتی که جواب گسسته بشه، در صورتی که جوابمون کسری باشه. اما یک اشکال بر این روش، دو تا اشکال وجود داره. یکی این که با گرد کردن شاید دیگه جواب موجه نباشه و با گرد کردن شاید دیگه جواب بهینه نباشه. برای اینکه این نکته رو خدمت شما توضیح بدم، مثالی خدمت شما میزنم. برای تشریح دو اشکال فوق مثال زیر رو در نظر بگیریم که میخوایم ماکسیموم کنیم x1 که به علاوه 5x2، x1 که به علاوه 10x2 کوچکتر از 20، x1 کوچکتر از 10 و x1 و x2 پیوسته است. جواب بهینه مسئله فوق x1 مساوی با 2، x2 برابر با 9/5 و z برابر با 11 خواهد بود. اگر ما بخوایم این مسئله را به صورت عدد صحیح حل بکنیم، میبینیم که x2 باید عدد صحیح باشه، x2 الان عدد صحیح نیست. شما میتونید اون را به یک عدد صحیح x2 برابر با 1 گرد بکنید و اگر جواب حاصل را به دست بیارین، x1 میشه 2، x2 میشه 1 و z برابر با 7 میشه. که شما اگر جواب بهینه مدل اصلی با متغیرهای صحیح به دست بیارین، x1 میشه 0، x2 میشه 2 و z برابر با 10. میبینید هم x1 متفاوت شده، هم x2 متفاوت شده، هم مقدار تابع هدف به شدت کاهش پیدا کرده وقتی شما جواب رو گرد میکنید و اختلاف بین روش گرد کردن و روشی که با تکنیک های IP مسئله رو حل میکنید خیلی زیاده. لذا نمیشه به این تکنیک ها اعتنا کرد. حالا میپردازیم به روش صفحه برش یا کاتینگ پلین که تئوریش به چه صورت هست. برنامه‌ریزی خطی عدد صحیح زیر رو در نظر بگیریم. می‌خوایم ماکسیموم کنیم x عضوی از s که s همون ax برای مساوی با b و x صفر رو اینتیجر خواهد. ایده روش صفحه برش اضافه کردن محدودیت‌های جدید به مسئله برنامه‌ریزی خطی به منظور حذف نقاط بهینه غیر صحیح. به چه صورت؟ شما اگر مجموعه T رو در نظر بگیرید، x ax مساوی با b همون محدودیت هاست، ما a بار x مساوی با b بار رو به عنوان برش یا محدودیت به مسئله اضافه میکنیم و بعد مسئله رو به صورت پیوسته حل میکنیم، یعنی فرض صحیح بودن رو حذف میکنیم. به این صورت اگر ما بتونیم مجموعه برش های رو اضافه بکنیم که باعث بشه جواب های بهینه غیر صحیح حذف بشن، ما به جواب های بهینه صحیح خواهیم رسید. این نکته هم باید توجه داشته باشیم که با اضافه کردن a بار x مساوی با b بار هیچ نقطه صحیحی از فضای امکان پذیر s حذف نشه. بسیار بیایم یک مثال خدمت شما میزنیم. مدل زیرو در نظر بگیرید. ماکسیموم 2x1 به علاوه x2، x1 به علاوه x2 کوچکتر از 5، منفی x1 به علاوه x2 کوچکتر از 0، 6x1 به علاوه 2x2 کوچکتر از 21، x1 و x2 نامنفی و اینتیجر هستند. با اضافه کردن محدودیت های x1 کوچکتر از 0 و x1 به علاوه x2 کوچکتر از 4 به مدل اصلی، ما این مدل رو با روش ترسیمی حل خواهیم کرد. خطهای آبی رو فعلا در نظر نگیرید. خطهای آبی همون برش‌هایی که ما گفتیم اضافه بشه. اگر مسئله رو به صورت LP حل بکنید، فضای امکان پذیر شما این نایه هاشور خورده میشه و جواب بهینه بدون شرط صحیح بودن این نقطه خواهد بود و زردها نقاط صحیح امکان پذیر. اگر شما دو تا برش مورد نظر رو به مسئله اضافه بکنید و بعد دوباره با استفاده از روش ترسیمی حل بکنید، جواب بهینه عدد صحیح ما این نقطه خواهد بود. همجوری که مشاهده میکنید با اضافه کردن این دو صفحه برش یا دو معادله، جواب بهینه غیر صحیح از مسئله حذف میشه و هیچ نقطه عدد صحیح هم از مسئله حذف نخواهد شد و ما به این جواب خواهیم رسید. حالا اینکه ما چطور بتونیم این دو معادله برش رو به دست بیاریم، بحثی که انشالله در ادامه درس در خدمت شما خواهیم. مدل خطی زیر رو در نظر بگیریم، ماکسیموم میخوایم کنیم x عضو q، x به شرط اینکه ax مساوی با b و x هم یک عدد نامنفی باشه. فرض کنید x b یک جواب امکان پذیر پایه باشه که به این صورت به دست میاد، از یک جدول سیمپلکس به دست میاد، b i بار منهای a i j بار x j، j از زیر مجموعی از n باشه، i هم از یک تا. همچنین برای جواب‌های غیر پایه هم xj برابر با 0. با ضرب h مخالف 0 در رابطه 2 ما به همچین رابطه میرسیم. شما کافی h ضرب در این رابطه کنید و بعد این رابطه سامشون رو بیارین سمت چپ، به این رابطه خواهید رسید. چون xj بزرگتر مساوی 0 و جزء صحیح a همیشه کوچکتر از خود a هست، ما این روابط رو میتونیم داشته باشیم. جزء صحیح h همیشه کوچکتر از h، جزء صحیح h a بار همیشه کوچکتر از جزء صحیح کوچکتر از h a بار، جزء صحیح h ضرب در x b کوچکتر از h x b i و جزء صحیح h a بار ضرب در x j کوچکتر از h a بار x j خواهد. شما وقتی این دو تا عبارت رو با هم جمع میکنید و سامیشن میگینین اینو روی J، به این رابطه خواهید رسید. از آنجایی که توی اسلاید قبلی داشتیم که H X B I به علاوه سامیشن این عبارت میشه H B I، ما اینو این سمت راست محدودیت رو با H B I بار جایگزین میکنیم. و این رابطه برای i از 1 تا m ساده خواهد بود. از آنجایی که h جزء صحیح چی عدد مثبت، یک عدد صحیحه، ما گفتیم که در واقع x b i هم یک پایه صحیحه. اینم عبارت هم که یه عبارت صحیحه، گفتیم x j هم که برابر با 0. پس سمت چپ یک عبارت صحیحه. سمت چپ کوچکتر از یک عبارت هست. اگر این عبارت غیر صحیح باشه، چون این یه عبارت صحیحه، پس این عبارت صحیح حتما کمتر از جزء صحیح این هم خواهد بود، یعنی یک رابطه کاملا واضح. از طرفی با ضرب رابطه دو، رابطه دومون اینه، در جزء صحیح و با کم کردن از رابطه مورد نظر ما به این رابطه می‌رسیم که یک رابطه بسیار مهم خواهد. اگر شما h رو برابر با 1 تو این رابطه قرار بدیم، به این رابطه میرسیم و با جایگزینی bi بار منهای جزء صحیح bi بار با fio و ij بار منهای جزء صحیح ij بار با fij، شما به این محدودیت میرسیم که شما میتونید با ضرب این رابطه، ضرب در منفی 1 و با اضافه کردن متغیر مازاد استگ، این رابطه رو به صورت تساوی در بیارید. خاصیت مهم رابطه 4 این است که اگر fio مقداری مثبت باشد، با اضافه کردن برش 4 جواب بهینه غیر صحیح مربوط از مدل آزاد شده حذف می‌شود. این نکته خیلی بسیار مهمیه که ما با اضافه کردن این برش میتونیم مطمئن باشیم که جواب بهینه‌ای که از حل مدل عدد مدل پیوسته به دست میاد از مدل عدد صحیح ما حذف خواهد شد. محدوده شما چون رو به راحتی میتونم با جدول بهینه و با متغیر پایه S اضافه کرد که با توجه به این که شرط بهینگی بدون تغییر میماند، تنها شرط امکان پذیری یعنی بهینگی همزاد برای محدوده جدید نقض میشود که میتوان از روش سیمپلکس همزاد اضافه کرد. وقتی شما همچین محدودیتی اضافه میکنید، چون که fio یه عبارت مثبت ضرب در منفیش منفی میشه، شرط امکان پذیری ما به هم میخوره ولی شرط بهینگی ما برقراره. پس ما میتونیم از روش سیمپلکس همزاد استفاده کنیم. برش 4 را نه تنها برای ضریب محدودیت، حتی برای تابع هدف هم شما میتونید برش شماره 4 رو ایجاد کنید. حالا ما تعدادی محدودیت داریم و یه تا به هدف. کدوم برش بیشترین اثر رو در حل مسئله ما داره؟ شما اصول مختلفی رو میتونید استفاده کنید. ما 4 اصل اینجا آوردیم که اصل 1 در واقع محدودیتی رو انتخاب میکنه که کسر بیشتری داشته باشه، 2 و 3 بر مبنای حذف بیشترین ناحیه غیر صحیح، و مورد 4 بر مبنای بیشترین مقدار کارش تابع هدف خواهد بود. 2 تا نکته دیگه هم خدمت شما بگیم که بریم سراغ حل مسئله. در استفاده از روش سیمپلکس همزاد نیازی به نگه داشتن تمامی برش ها نیست. برشی که متغیر پایه آن در پایه بوده و ضرایب تمامی متغیر آن صفر باشد و میشه از جدول سیمپلکس حل کرد و که با حذف در واقع یه محدودیت شما محاسباتتون راحت تر انجام میشه. نکته دومی که به علت خطاهایی که در اکثر گرد کردن وجود داره، شما تو این مسئله نیاز به گرد کردن دارید و این گرد کردن میتونه باعث شه که تو جدول سیمپلکستون اعداد کسری ظاهر بشه، توصیه نمیشه که از این روش در کامپیوتر استفاده بشه، چون وقتی شما تعداد تکراراتون زیاد میشه این گرد کردن ها زیاد میشه و بعضی وقتا کامپیوتر برای کمبود حافظش یه تعدادی از این گرد کردن رو محدود میکنه و همین محدود کردن باعث میشه شما از جواب بهینه و امکان‌پذیر فاصله بگیرید. لذا برای استفاده این روش در کامپیوتر اولا یا توصیه میشه که از این روش استفاده نشه برای تکرارهای زیاد، یا از تکنیک‌های دیگه‌ای برای بهبود روش کاتین پلین استفاده بشه که انشالله تو روش ریوایز سیمپلکس در این خصوص با هم صحبت خواهیم کرد. خب میپردازیم به حل یک مسئله. مدل برنامه‌ریزی عدد صحیح زیر را از روش برش‌های کم کنید. ما می‌خوایم ماکسیموم کنیم زد مساوی با 5x1 به علاوه 8x2، x1 به علاوه x2 کوچکتر از 6، 5x1 به علاوه 9x2 کوچکتر از 45، x1 و x2 نامنفی و اینتیجر هستند. فرم گسترده مدل فوق به صورت زیر میشه که ما می‌خوایم ماکسیموم کنیم زد مساوی با 5x1 به علاوه 8x2. برای محدودیت اول و دوم شما 2 تا متغیر اساسی اضافه میکنید که متغیر x3 و x4 هستند و اونو به صورت تساوی در میارید که شما میتونید با استفاده از روش سیمپلکس الان این مسئله رو حل بکنید. ابتدا جدول سیمپلکس نهایی رو به دست میارید. شما 2 تا محدودیت دارین، با استفاده از روش سیمپلکس اولیه متغیر x2 وارد پایه میشه، نسبت این اصلا کمتره، در واقع این متغیر x از پایه خارج میشه، 9 تبدیل به 1 میکنید، این عبارت رو تقسیم بر 9 میکنید، بعد این دوتا عدد رو صفر میکنید، به این جدول میرسید. هنوز یکی از ضرایب محدودیت تا به هدف منفی اون رو انتخاب میکنید، بعد تست نسبت رو انجام میدید. سطر معادله شماره 1 متغیرش اساسیش x از پایه خارج میشه و شما به این جدول بهینه میرسید. همونطور که مشاهده میکنید x و x و اینجا عدد صحیح نیستن و شما باید با اضافه کردن برش در واقع این جواب رو از روش سیمپلکس حذف بکنید. به چه صورت میشه؟ برش کسریمون قرار بود اینجوری باشه. برش معادله صفر یا تابع هدف شما می‌نویسید از اینجا 5/4 منهای جزء صحیح 5/4 ضرب در x اینجا به علاوه 3/4 منهای جزء صحیح 3/4 در x4 همین چیزی که اینجا داشتیم. بزرگتر مساوی bi چقدر اینجا؟ 41.25 منهای جزء صحیح 41.25 و رابطه‌مو به این صورت در میاد. البته شما برای راحتی میتونید اگه سختتونه مثلا حفظ کردن این رابطه، شما این رابطه رو برای تمامی متغیرها بنویسید، ولی چون که صفر منهای صفر ضرب در x1 میشه صفر حذف میشه. ما فقط این رابطه رو برای متغیرهایی مینویسیم که توی تابع هدف یا محدودیت‌ها ضریبشون کسری باشه، اگه نباشه حذف میشه. برش معادله 1 رو چجوری می‌نویسیم؟ میگیم 9 چهارم منح جزئی 9 چهارم ضرب در x به علاوه منفی 25 صدام منح جزئی منفی 25 صدام ضرب در x 4 بزرگتر مساوی 2.25 منح جزئی 2.25 که میشه این رابطه. و برای معادله شماره 2 هم شما به همین صورت میتونید بنویسید منفی 5 چهارم منح جزئی منفی 5 چهارم ضرب در x به علاوه 0.25 منح جزئی 0.25 ضرب در x 4 که رابطه شما به این صورت. حالا اینکه کدوم از اینا رو میتونیم انتخاب بکنیم، ما با توجه به اصل یک که میگفتش که محدودیتی یا سطر رو انتخاب بکنیم که مقدار کسرش از همه بیشتر باشه، ما معادله شماره 2 از همه بیشتره، چون این 25 صدام این 22 25 صدام این 75 صدام هستش، یعنی این احتمال اینه که بیشتر فضای امکان پذیر رو برش بزنه. شما این محدودیت رو شما به راحتی ضرب در منفی میکنید، یک متغیر S1 به عنوان اسلک بهش اضافه میکنید، متغیر مازاد استفاده میکنید و مساوی صفر قرار میدید، این محدودیت رو به این جدول نهایی اضافه میکنید. خب الان شرط بهینگی توی این جدول برقرار، ولی شرط امکان پذیر صفر نیست. ما میام از روش سیمپلکس همزاد استفاده میکنیم، متغیر S1 از پایه خارج میشه، شما چرخش رو لولا رو روی این اعداد منفی میتونین انجام بدین که اینجا دو تا تست نسبت رو اگر انجام بدین کمینه 5.75 3/4 و 25/3 متغیر X3 وارد پایه میشه و متغیر S1 از پایه خارج میشه. بعد شما کافیه که این سطر رو تقسیم بر منفی 0.75 بکنید و بعد منفی 5/4 9/4 و 5/4 با ضرب یک ضریبی از این سطر به این سطر رو برابر با 0 کنید که در این صورت به این جدول میرسیم که این جدول الان شرط بهینگی توش که برقراره، چون روش سیمپلکس همزاد استفاده کردیم و میبینیم که شرط امکان پذیرم توی این رابطه برقرار هستش. خب با توجه به این که و میبینیم که متغیرهای ما مقدار صحیح به خودشون گرفتن و دیگه نیاز به اضافه کردن برش نیست، با توجه به این که این مدل داره دو تا متغیر اصلی x1 و x2، شما میتونید با جایگزین کردن x1 و x2 برای x3 و x4 این مسئله رو به صورت ترسیمی حل بکنید. به چه صورت؟ 1/4 x3 و علاوه 3/4 x4 اگه بزرگتر از 0.25 باشه، شما کافیه x3 رو جایگزین کنید با 6 منهای x1 منهای x2. این از کجا میاد؟ اینجا شما x رو مساوی با 6 منهای x1 منهای x2 قرار بده و x4 رو 45 منهای 5x1 منهای 9x2. این جایگزینی ها رو ما کردیم، میشه 0.25. خب شما الان کافیه که این رابطه رو بر اساس x1 و x2 مرتب کنید، میشه منفی 4x1 منهای 7x2 بزرگتر مساوی منفی 35 که اینو ضرب در یه منفی میکنید، 4x1 برای 7x2 کوچکتر از 35. شما برای این محدودیت هم که اینو به عنوان برش اصلی اضافه کردین، میتونید x3 و x4 رو جایگزین بکنید، x1 رو با 6 منهای x1 منهای x2 و x4 رو با 45 منهای 5x1 منهای 9x2 که بزرگتر از 0.75. خب پس کافیه اینو دوباره بر حسب x1 و x2 مرتب کنید، میشه منفی 2x1 کوچکتر از منهای 3x2 بزرگتر مساوی منفی 15 و ضرب در منفی بکنید، میشه 2x1 به علاوه 3x2 کوچکتر از 15 خواهد. حالا میایم توی نمایش هندسی این دوتا برش رو اضافه میکنیم. اگر شما دوتا برش رو اضافه نکنیم، فضای امکان پذیر شما این قسمت هاشور زده خواهد بود و نقاط صحیح مسئله شما این نقاط سبز خواهد. اگر شما این دوتا برش رو اضافه نکنید، جواب بهینه بدون شرط صحیح بودن این نقطه خواهد بود که یک جواب عدد صحیح نیستش. ولی اگر دو برشی که من خدمت شما گفتم رو به مسئله اضافه کنید، این نقطه زرد رنگ حذف میشه. خب و بعد ما با حل این فضای امکان پذیر جدید که به این صورت خواهد بود، به جواب بهینه عدد صحیح می‌رسیم که این نقطه قرمز. توجه داشته باشین که همونجوری که گفتم برش هایی که اضافه میکنیم نباید هیچ جواب صحیحی رو حذف بکنی، که تو این شکل هم شما ملاحظه میکنی که با اضافه کردن این دو برش جواب صحیح حذف نمیشه، فقط یک جواب بهینه غیر صحیح حذف خواهد شد. خب خیلی متشکرم دوستان عزیز که به بخش اول درس 13 از سلسله درس های گروه آموزشی بهینه یاب توجه کردین. انشاءالله بخش دوم این درس رو در خدمت شما در ویدیوی بعدی خواهیم بود. وقتتون بخیر، خدا نگهدار.